أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. در نوبت گذشته پرسش های مربوط به موضوع زی طلبگی رو عرض کردیم و قرار شد که با شاخص ها و معیار های کلان و کلی به این پرسش ها پاسخ بدیم و بعد تطبیق بکنیم بر مصادیق. الان در این نوبت برخی از اون معیارها، میزانها و شاخصهای کلی رو که بر اساس اونها میتونیم پرسشهای مربوط به زی طلبگی رو پاسخ بدیم عرضه میکنیم. شاید مهمترین و کلی ترین اصلی که بر اساس او موضوع زی طلبگی تبیین میشه عبارت باشد از حفظ آبرو. انسان مؤمن موظف است که آبروی اجتماعی خودش رو حفظ کنه و از انجام دادن هر کاری که حیثیت اجتماعی و آبرو و منزلت او رو مخدوش میکنه و جایگاه او رو در جامعه تنزل میده پرهیز بکنه. در روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی فوضع الی المؤمن اموره کلها، خدای متعال امور مؤمن رو به او واگذار کرده، ولم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما به او اجازه نداده که خودش رو ذلیل بکنه، آبروش رو در اختیار خودش قرار نداده و به او اجازه نداده که کاری بکنه که مردم در جامعه او رو به حساب نیارن، براش تره خورد نکنن، آدم تلقیش نکنن. بعد امام صادق علیه السلام فرمودن الم تسمع لقول الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین، آیا این آیه رو نشنیدید که خدای متعال در قرآن فرمود عزت برای خداست و برای رسول خدا و مؤمنان است؟ فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا، مؤمن باید عزیز باشه، مؤمن باید محترم باشه، مؤمن باید حرمت اجتماعی داشته باشه، ولا يكون ذليلا، نباید کاری بکنه که تو جامعه ذلیل بشه و مردم هیچ حرمتی براش قائل نباشن، تره براش خورد نکنن، به حسابش نیارن، آدم حسابش نکنن. یعزه الله بالایمان والاسلام، خدای متعال مؤمن رو عزت بخشیده است به خاطر ایمان و اسلامش. این مطلب از مسلمات فرهنگ اخلاقی ماست که انسان مؤمن حق نداره آبروی خودش رو حراج بکنه، برخلاف نظر اون گروهی از متصوفه که معروف بودن به نام ملامتیه و در تاریخ اومده که اینها به خاطر اینکه مبارزه با نفس بکنند، به این عنوان که دارن نفس خودشون رو خورد میکنند، کاری میکردند که مردم در جامعه برای اونها احترام قائل نباشن. به نوعی حرمت خودشون رو میشکستند به این عنوان که ما داریم با نفس خودمون مبارزه میکنیم. مرحوم شهید مطهری در بعضی از آثار خودشون مفصل به این مسئله پرداختند و فرمودند این یکی از بزرگترین انحرافات در اخلاق اسلامی بود که این گروه فکر میکردن مبارزه با نفس اینطوری حاصل میشود که انسان حرمت و شخصیت اجتماعی خودش رو مخدوش بکنه و بشکنه. فکر میکردن اگر کسی تو جامعه به اونها احترام بکنه نفسشون پروار میشه و به خاطر همین مثلا در معرض دید مردم کارهایی انجام میدادند که مردم اونها رو تحقیر بکنن، توهین به اونها بکنن، توف به صورتشون بیاندازند و از جامعه مثلا تردشون بکنن. این انحراف از اخلاق اسلامی است. در فرهنگ اسلامی ما چنین چیزی نداریم. در فرهنگ اسلامی انسان مؤمن باید عزیز و محترم باشد و شخصیت خودش رو در جامعه حفظ بکنه. خب این از مسلمات اخلاق اسلامی است که هر مؤمنی چه طلبه باشد چه طلبه نباشد باید این رو رعایت کند. یعنی این جزء زی ایمانی است پیش از آن که جزء زی طلبگی باشد. منتها این آبرو بر دو قسم است. یک آبروی فردی و شخصی داریم که هر کس به عنوان یک انسان مؤمن باید اون آبرو رو حفظ کند. یک آبروی صنفی برای اصناف خاص داریم که اون اصناف موظف هستند آبروی خودشون رو حفظ کنن. هر دوتا رو باید حفظ کرد. من یک بار به عنوان یک فرد تو جامعه حضور دارم، یک فرد مؤمن، باید آبروی فردی و شخصی خودم رو حفظ بکنم. این جزء زی ایمانی میشه. یک بار به عنوان یک روحانی، به عنوان یک طلبه‌ای که منسوب به نظام روحانیت است، در جامعه حضور پیدا میکنم. نظام روحانیت در بین مردم حرمت و اعتبار و جایگاه و شخصیت و منزلت و آبرویی داره و این آبرو هم ارزون به دست نیومده. بیش از 1000 سال عالمان بزرگ ما با پارسایی و مجاهدت و تقوا و پاکی و فضیلت زندگی کردند. آرام آرام این نهاد دیرپا در جامعه اسلامی اعتبار و منزلتی پیدا کرده. به خاطر اون زهد و تقوا و پاکی هایی که اونها ورزیدند، امروز مردم نهاد روحانیت رو نهاد بزرگی میشمارند. این آبرو ارزون به دست نیامده و هیچ کس حق نداره این آبروی گران قیمت نهاد روحانیت رو مخدوش بکنه. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای یه موقعی میفرمودند که من خدمت امام رسیدم و به ایشون عرض کردم به نظر من علمای گذشته هم در این انقلاب سهم دارند. حضرت امام فرموده بودند چطور؟ من عرض کردم علمای گذشته با زیست خودشون، با پارسایی ها و پاکی هایی که از خودشون نشون دادن، آبرو و منزلتی برای روحانیت پدید آوردند. شمای امام خمینی به زبان من کرشو گرفتید، از اون آبرو و حرمت اجتماعی روحانیت شما استفاده کردید و این انقلاب رو کردید. امام تأیید کردن، سر تکون دادن، لبخند زدن و فرمودن بله، یک طلبه نمیتونه یه دو جمله بنویسه مردم برن به پای او جون بدند. ما برای انجام اون مسئولیت سنگین اجتماعی که بردوش داریم نیاز به آبروی اجتماعی داریم. اگر مردم ما رو به حساب نیارند و برای حرف ما تره خورد نکنند، ما هرگز نمیتونیم اون مسئولیت بزرگ اجتماعی رو که در امتداد رسالت پیامبران الهی است به خوبی ایفا بکنیم. بنابراین نباید کاری بکنیم که منجر به این بشه که آبروی اجتماعی ما از بین بره، چه آبروی اجتماعی فردی و چه آبروی اجتماعی صنفی ما که متعلق به نهاد روحانیت است. آبروی نهاد روحانیت باید حفظ بشه. این چه بسا مهمترین قاعده و معیار باشه در زیگ طلبگی و مصادیقش رو دیگه اشخاص خودشون باید پیدا بکنن. آیا آدامس جویدن یک طلبه روحانی معمم تو جامعه منجر به هتک حرمت روحانیت و پایین آمدن شخصیت و منزلت اجتماعی این لباس میشه؟ اینو دیگه لازم نیست امام زمان علیه السلام بفرماید. این من و شما باید تشخیص بدیم که آیا این مصداق چنین کبرای کلی هست یا نیست. آیا سوار شدن یک طلبه روحانی معمم در چرخ و فلک با فرزند خودش و رفتن به آسمان، این با شأن و منزلت و آبروی اجتماعی روحانیت سازگار است؟ اینو من و شما باید تشخیص بدیم. تشخیص مصداق بر عهده ماست. لازم نیست همه چیز رو از امام زمان علیه السلام بپرسیم. اونی که امام زمان علیه السلام و جدشون امام صادق علیه السلام به عنوان قانون و معیار فرمودند، این حفظ آبروی اجتماعی، تشخیص مصداقش بر عهده ماست. منتها برای اینکه این تشخیص مصداق بهتر اتفاق بیفته و ما در مقام تطبیق بر جزئیات هم موفق باشیم، من بعضی از مصادیق کلیش رو عرض میکنم. 1. پرهیز از محرمات و مکروهات در منظر مردم. چون بحث ما زی طلبگی است و عرض کردیم زی طلبگی به معنای جلوه های ظاهری و مشهود و اون بخش هایی از شؤون زندگی است که در مرعا و منظر دیگران قرار داره، بنابراین انجام دادن حرام یا مکروه در منظر جامعه خلاف زی طلبگی است و منجر به هتک حرمت روحانیت و از بین رفتن آبروی اجتماعی او میشه. یعنی انجام دادن کار حرام نعوذ بالله همه جا بد است. تو هر خلوت و پستوی انسان باید مراعات حضور خدا رو داشته باشه و تقوای الهی رو رعایت بکنه. اما وقتی که این حرام نعوذ بالله به صحن علنی جامعه کشیده میشه و در مرعی و منظر دیگران قرار میگیره و به تعبیر فقهی تجاهر به فسق میشه، دو تا گناه داره. یک گناه در ارتباط با خدا که اگر در خلوت هم میبود اون گناه به پای او نوشته میشد. دوم به خاطر از بین بردن این حیثیت اجتماعی روحانیت و مخدوش کردن آبروی صنفی این نهاد، از این جهت هم مخدوش، از این جهت هم ممنوع محسوب میشه. این شبیه تجاهر به فسق. و همینطور بعضی از کارهای مکروه یا انجام ندادن بعضی از کارهای مستحب. مثلا فرض بکنید هنگام اذان توی فروشگاه بزرگ، توی سوپرمارکت بزرگ، یک طلبه روحانی معمم در حال خرید کردنه. ده ها نفر دیگر هم توی همون سوپرمارکت در حال خرید هستن. وقتی که طلبه صدای اذان رو میشنوه و دست از خرید خودش بر نمی داره و به نماز نمیره، همه میبینن، چه بسا هیچ کس هم به روی او نمیاره. همه هم دارن همین کار رو انجام میدن. اما اتفاقی که میفته اینه، با اینکه کسی به زبون نمیاره و به روش نمیاره، اتفاقی که میفته اینه که همه گمان میکنند که بله، این آقایون روحانی که ما رو توصیه میکنند به نماز اول وقت، خودشون هم وقتی گرفتار دنیا میشن نماز اول وقت نمیخونند. این بالمعال شأن اجتماعی روحانیت رو در جامعه مخدوش میکنه. بنابراین حتی اگر انسان به خاطر یک عذر شرعی نمیتونه در نماز جماعت شرکت بکنه، موقع از آن نباید در فروشگاه یا در مرعی و منظر مردم بی خیال جلوه بکنه و مردم این تصور رو درباره او داشته باشن. این یکی از مصادیق مربوط به حفظ آبروی صنفی روحانیت بود. سایر مصادیقش رو انشالله در نوبت‌های آینده با هم دیگه گفتگو می‌کنیم. والحمدلله رب العالمین.